سلام، به برنامه گفتگوی سایت زیست آنلاین خوش اومدید. از محیط زیست که میگوییم، دیرتر از هوا و آب و جنگل و دریا یاد خاک میفتیم. شاید خاکی بودن هم از این خصلت خاک میآید. خاموش، بی صدا، در همه جا گسترده و پر از بخشش و جوشش با ظاهر آرامش. ایران یکی از 7 کشور آسیایی است که بیشترین میزان هدر رفت خاک را دارد. استفاده از کودهای شیمیایی، سموم، پسابها، شوری خاک، استفاده از آبهای شور و نامتعارف که دارای املاح بالا هستند، فرسایش 2.5 برابر استاندارد جهانی، از بین رفتن پوشش گیاهی، همه و همه موجب به صدا در آمدن زنگ هشدار نابودی منبع تجدید ناپذیر خاک در کشور ما شده است. بر اساس روایت مراجع مختلف، تشکیل هر سانتی متر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی از 100 تا 10,000 سال طول می کشد. خاک یک سرمایه طبیعی و منبعی تجدید ناپذیر است که منافع چندگانه و حیاتی به انسان ارائه می کند. این منافع حاصل از کارکردهای مختلف خاک است که از جمله مهمترین آنها می توان به تأمین غذا و سوخت، تصفیه آب، کاهش آلودگی خاک، ترسیب کربن، بازچرخانی مواد مغذی، تنظیم و کنترل سیلاب و موارد دیگر اشاره کرد. علارغم اهمیت خدمات اکوسیستمی خاک و ارزش اقتصادی حاصل از آنها، این مهم کمتر در تصمیم گیری های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو ارزش خاک کمتر از مقدار واقعی آن در نظر گرفته شده است که این منجر به عدم حفاظت از خاک توسط بهره برداران در برابر فرسایش، آلودگی، تخریب و خسارت ناشی از آن شده است. در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون حفاظت از خاک در خرداد 1398 به دستگاه‌های مربوطه شامل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد. در این قانون تخریب کنندگان خاک مکلف به بازسازی و جبران خسارت‌های وارد به خاک هستند. زیست آنلاین با توجه به رسالت خود در خصوص توجه به عناصر مهم محیط زیست، این بار در گفتگویی با 2 از کارشناسان معتبر و برجسته خاک کشور به موضوع خاک و مسائل مربوط به اونها می‌پردازد. در این گفتگو من، محمد ابراهیم رئیسی، میزبان جناب آقای دکتر میرزاوند، مدیر کل دفتر خاک معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی، و جناب آقای مهندس اسیلیان، از کارشناسان با سابقه خاک در کشور و رئیس بخش کشاورزی شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس هستم. ضمن خوش آمد به این دو بزرگوار، سوال اولم رو از جناب آقای میرزاوند شروع میکنم. آقای دکتر میرزاوند، لطفاً برای شنوندگان ما شمایی از وضعیت فعلی خاک کشور رو بفرمایید تا ما بیشتر آشنا بشیم. جناب علی در جایی قرار دارید که فکر میکنم که بیشترین اطلاعات رو در این زمینه میتونید به ما بدید. خواهش میکنم.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و سپاس دارم از حضور جناب عالی سکا خانم مهندس و جناب آقای مهندس اسیلیان، سکا خانم مهندس فروزان، که زمینه این گفتگو رو فراهم فرمودید. من هم به نامه خودم تشکر میکنم و آرزوی توفیق روزافزون دارم برای شما که انشاءالله فرصتی باشه که بتوانیم برای خاک کشور که منابع بسیار ارزشمند، همونطور که شما فرمودید، با مزایای بسیار زیاد اما توجه بسیار کم، قدم‌های هرچند کوچک بتوانیم برداریم. همونطوری که استحضار دارید، کشور ما از نظر قرار گرفتن در خاورمیانه و ایران عزیز، از نظر جغرافیایی دارای یک سری محدودیت‌های خاص خودش هست. رشته کوه البرز در شمال و رشته کوه زاگرس از غرب تا جنوب شرقی و کویرهای مرکزی سیمای کلی جغرافیای ایران عزیز ما را تشکیل میده. همونطور که استحضار دارید، کمتر از 10% گستره ایران عزیز ما خاک قابل کشت و زر و قابل در واقع تولید از هر نوع به مفهوم عام کشاورزی را داراست و مجموعه خاک قابل کشت و زر کشور ما قریب بر 18 میلیون هکتار هست که از این میزان با توجه به نوسانات جوی و خشکسالی هایی که متاسفانه به شکل سینوسی هر از گاهی در کشور ما ظاهر میشه و با دوره های بازگشت متاسفانه چند سال اخیر هم خیلی کوتاه برمیگرده، به همین لحاظ حول و حوش 6 میلیون و 500 هزار هکتار اراضی ما اراضی آبی است، ما بقیه اراضی دیم هست و از این اراضی ما از منابع خاک ما حول و حوش 1,300,000-1,400,000 هکتار خاک مرغوب و درجه یک و بدون محدودیت هست و محدودیت‌های زیادی خاک‌های ما را تهدید می‌کنه و آزار می‌ده، از جمله بحث شور شدن خاک‌های ما و با توجه به اینکه در بعضی از جاها زهدار بودن خاک‌های ما باعث شوری شده، در بعضی از جاها با توجه به شرایط گرم و خشک بودن و پیش زمینه زمین شناسی وجود گنبدهای نمکی باعث شور شدن خاکهای ما شده و بعضی از مواقع هم گذر یک رودخانه و یک سیلاب از کنار یک گنبد نمکی خاکهای پایین دست را تحت تاثیر قرار میده. به همین دلایل قریب بر 4 میلیون هکتار از اراضی ما به نوعی با درجه های کم تا شدید در معرض شوری قرار داره و بنابراین جمع عرایز من، جمع‌بندی عرایز من این هست که ما کشور ما از نظر منابع خاک بسیار محدود هستیم و همین خاک محدود ما هم از نظر در واقع طبقه‌بندی خاک جزء خاک‌های جوان تقسیم بندی میشه، هرچند به شکل لکه‌ای و به شکل نقطه‌ای ما یک سری رده‌های خاصی مثل اینتسویل‌ها در جاهایی که قبلاً‌ها غرقاب بوده و از طریق یک سری چشمه‌ها و یک سری آب‌های اونجا بعد از خشک شدن آنها به شکل خاک‌های عالی و هیستوسویل در اومده، یا در شمال کشور نزدیکای لاهیجان خاک‌های اسیدی را داریم که استثناء هستند. عمده‌ترین خاک‌های ما خاک‌های جوان هستند، خاک‌های اینتیسویل و اینسیپیسویل هستند که اینها در مراحل اولیه تکاملی خودشون از نظر زمین‌شناسی هستند. لذا ما در خصوص مدیریت خاکمون می‌بایستید که تمهیدات ویژه ای را اتخاذ کنیم که متاسفانه تا به امروز توجه درخوری که با توجه به توضیحاتی که عرض کردم حضورتون در حوزه خاک کم لطفی شده و خاک جزء مقوله‌هایی است که متاسفانه در تصمیم سازی ها و در تصمیم گیری ها مخفول مانده و الان آمار ارقامی را هم که حضرت عالی فرمودید، من با عذرخواهی از حضرت عالی میخوام اینو عرض کنم و تذکر داشته باشم که همه اینها برآوردی است. متاسفانه حتی ما همین فرمایش های جناب عالی، همین شاخص ها، همین فرسایش ها، همین مسائل را که فرمودید یک بار نتونستیم یک مطالعه دقیق تری داشته باشیم و این اعدادی را که برآوردهایی هست که در منابع آمده هست اینها را دقیق ارزیابی کنیم، ببینیم آیا واقعا ما هنوز همین نقطه‌ای که شما می‌فرمایید هستیم یا شدیدتر هست وضعیتمون و تهدیدها در واقع برای ما دردسر سازتر شدن. لذا در خصوص توجه به خاک نیاز به یک نهضت ملی است، نیاز به یک توجه عمومی است، نیاز به یک فرهنگ سازی است، نیاز این هست که آحاد مردم از دانش آموز تا مسئولین ارشد کشوری نسبت به موضوع خاک حساس باشند و نسبت به بهره‌برداری پایدار از خاک احساس مسئولیت کنند. که خب به حمدالله امروزه که من در خدمت شما هستم، توجه به خاک، اهمیت توجه به خاک به یک گفتگان ملی تبدیل شده و در واقع شاهد مدعای ما هم فرمایش مقام معظم رهبری است که اهمیت خاک را از آب هم برای کشور بیشتر میدونن. ریاست محترم جمهور در تجدید از تولید کننده های برتر اهمیت خاک و توجه ویژه به خاک را تذکر میدهند، یا در ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در دو بندش توجه ویژه به خاک را، یا در هفته گذشته در افتتاح پروژه های در واقع آب و خاکی که در سراسر کشور اتفاق افتاد به شکل ویدیو کنفرانسی، باز هم اهمیت خاک و بهره‌وری از منابع خاک را ریاست محترم جمهوری تذکر دادند. معاون محترم اول ریاست جمهوری هم اهمیت خاک را در واقع بیش از سایر منابع تولید کشاورزی میدونند در بازدیدی که از وزارت جهاد کشاورزی داشتن. وزارت جهاد کشاورزی هم الان در خصوص خاک یک تلاش مضاعفی دارند، علل خصوص
ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، اگر اجازه بفرمایید توی نوبت بعدی این موارد رو شما اشاره بفرمایید تا در خدمتتون باشیم. سوال دیگه هم هستش که اینا رو تجمیع بفرمایید بعدن پاسخ بدید، خیلی ممنون میشم. اگر اجازه بفرمایید من گفتگوم رو با آقای مهندس اصیلیان ادامه بدم با اجازه شما. خواهش من لطف داشتید، خیلی متشکر از بیاناتتون جناب آقای مهندس اصیلیان. شما یکی از قدیمی ترین و معتبرترین کارشناسان خاک کشور هستید که الان هم در واقع ریاست بخش کشاورزی شرکت مهندسی مشاور مواد قدس رو به عهده دارید. رابطه خاک و کشاورزی رو برای ما تبیین بفرمایید و بفرمایید که چه کمبودهایی رو در مسائل مربوط به مطالعات خاکشناسی در مورد طرح کشاورزی مشاهده میکنید در طی سالهای تجربیتون.
منم سلام میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم از جناب عالی که این در واقع میزگیر رو تشکیل دادید و همچنین از آقای دکتر میرزاوند که زحمت کشیدن قبول کردن و در این مصاحبه شرکت کردن. ببینید بحث خاک کلن روی کرده ما به عنوان خاک شناس به خاک از دو جنبه در واقع سنجیده میشه. یکی اینکه خاک به عنوان سرمایه ملی از نگاه ما باید حفظ بشه، و بحث دومه که در واقع خاک، هر خاکی یک استعدادی داره که متناسب با اون استعداد و تناسبش باید الگوی کش داده بشه و ازش استفاده بشه. کلن در بخش کشاورزی مآب قدس، من کلن یک کلیاتی بگم خدمتون، گروه خاکشناسی با یک در واقع عملکرد 27-28 ساله و حتی 30 ساله که حدود بیش از 1,000,000 هکتار از اراضی کشور رو مطالعه کرده و نقشه های خاک در مقیاس های مختلف برای طرح‌های شبکه های آبیاری و زیرکشی انجام داده که این رو به عنوان یک بانک اطلاعاتی در اختیار مؤسسه تحقیقات خاک آب هم قرار داده و مؤسسه داره روش کار میکنه که این رو در اختیار عموم قرار بده. ولی بحثی که الان هست بحث قانون حفاظت خاک هست. یکی از موادش این هست که وزارت رو موظف کرده که تهیه نقشه خاک‌های ایران رو ظرف 5 سال انجام بده. حالا این خاک‌های تهیه نقشه خاک‌های ایران چه استفاده‌ای برای کشاورزی داره؟ ببینید یکی از بحث کودی هست، مواد عالی خاک هست. امروز ثابت شده که اگر 0.1% ماده عالی خاک اضافه بشه، حدود 20-25% ما افزایش عملکرد محصول داریم و همچنین کاهش نیاز آبی هم معادل همین 20-25% رو خواهیم داشت. بحث ماده عالی، حالا نقشه های خاک و مطالعات خاک شناسی چه کمکی میکنه به این موضوع؟ به این صورت هست که شما اگر نقشه خاک های ایران رو داشته باشید و شناخت از وضعیت و پتانسیل خاک منطقه داشته باشید، میتونید برای هر خاکی، برای هر ردهی، برای هر سری که سری خاک در واقع جزء کوچکترین رده بندی خاک محسوب میشه، میتونید برای هر پروفیل شاهد یک نسخه کودی بنویسید. یعنی میتونید شما کمک کنید به جای اینکه بیاید برای یک دشت وسیع یک نسخه کودی بنویسید، اگر نقشه خاک ایران وجود داشته باشد میتونیم برای هر سری، یعنی هر یک واحد کوچیک خاک شما متناسب با اون نیاز کودیش رو تعیین کنید و از هزینه های هنگفت جلوگیری کنید. بحث اصلی ما توی بخش کشاورزی این هست که تناسب کیفی اراضی و کمی اراضی رو پیگیری میکنیم. یعنی اگر شما مطالعات خاکشناسی در و اون کششی که داره الگوی کشت میدیم و الگوی کشت رو در واقع همزمان با نقشه های خاک بررسی میدیم.
جناب آقای اصیلی، صداتون قطع شدش.
این نیست کمک زیادی به در واقع عمل کرده محصول در واحد
جناب آقای اصیلیان ببخشید ما صدای شما رو یه مدت کوتاهی نداشتیم. اگر بیاناتتون رو مجددا تکرار بفرمایید خیلی ممنون میشم.
من در خصوص تناسب کیفی و کمی اراضی صحبت کردم که در واقع اگر شما مطالعات خاکشناسی در یک مقیاس مدیریت پذیر داشته باشیم در سطح مزرعه، در سطح کلان کل کشور، میتونیم این رو متناسب با هر اراضی، هر خاک، هر اوردر سری یک الگوی کشت رو بیایم بررسی کنیم که استعداد اون اراضی رو میسنجیم و متناسب با اون جهت افزایش عمل کرده محصول میایم الگوی کشت رو تعیین میکنیم. مثلا هر جایی که فرض کنید نیاز باقی منطقه رو با توجه به عمق خاک میگیم اینجا برای باغ مناسب است، برای چه کشتی مناسب است، که این پیش نیازش در واقع تهیه نقشه خاک ها هست با یک مقیاسی که مجددا خدمتتون میگم مقیاس مدیریت پذیر هست که میتونه خیلی به وضع اقتصاد کشاورز و در واقع نیاز کودی گیاه و همه اینا رو میتونه متناسب کنه با هم دیگه و در یک بانک اطلاعاتی دیده بشه. بحث من این بود بیشتر.
خیلی متشکرم جناب آقای اصیلیان از توضیحاتتون. جناب آقای دکتر میرزاوند، از توجه مقام معظم رهبری دولت و ارکان نظام به مسائل مربوط به خاک گفتید، معمولا یکی از محلهای بروز این توجه بودجه‌های مربوط به بخش خاک در کشور هستش که اولا عرضم اینه که لطفا بفرمایید که واقعا به همین اندازه‌ای که توجه شده آیا بودجه‌ها هم به همون اندازه است؟ دوم اینکه الان جناب آقای اصیلیان در مورد تکلیفی که قانون حفاظت خاک در واقع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نقشه ها گذاشته صحبت کردن، آیا بودجه مربوط به این قضیه در واقع پیشبینی شده توی برنامه های شما و به چه شکل این فعالیت انجام خواهد شد؟
بله، من داشتم خدمتتون عرض می کردم که به هر حال اهمیت به خاک تبدیل به یک گفتمان شده، خب جای شکر داره. در وزارت جهاد کشاورزی در معاونت آب و خاک اراده بسیار ویژه‌ای وجود داره، علل خصوص توجه جناب آقای مهندس اکبری به مقوله خاک ستودنی است و من اینجا جا داره که از توجهات ویژه این مقام مسئول به مقوله خاک به عنوان یک کارشناس خاک تشکر وافر داشته باشم. اما در ادامه این بحث، خب تلاش متخصصین علوم خاک، انجمن علوم خاک و تلاش معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و سایر معاونت ها منجر به تصویب قانون خاک در مجلس شورای اسلامی شد که قانون مترقی است و از طرف دیگر تأسیس دفتر ویژه خاک در معاونت آب و خاک شاهد مدعای این تلاش هاست. همونطور که استحضار دارید، چون هم قانون تازه تأسیس هست، هم دفتر تازه تأسیس هست و هم متاسفانه توجه به خاک در کشور ما بسیار 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 کم اهمیت بوده تا به امروز و تا بخواد این در بدنه کارشناسی و اون مجراهای قانونی و بودجه‌ریزی و تثبیت شدن و پادار شدن ردیف‌های بودجه‌ای اتفاق بیفته زمان می‌بره و تلاش‌های زیادی شده در معاونت آب و خاک، همونطور که استحضار داره در سازمان برنامه و بودجه وقتی که ردیف جدیدی بخواد ایجاد بشود بر اساس ماده 23 میبایستی که طرح توجیه توسط مشاور تهیه بشه، تایید بشه و بعد از ارائه به سازمان برنامه و بودجه بعد از کارشناسی ها انشاءالله این ردیف پادار بشه. و با توجه به این که قانون تکالیفی را برای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه خاک کشاورزی در واقع در نظر گرفته، تلاش زیاد شده و انشاءالله با رایزنی هایی که شده، با قولهایی که مسئولین ارشد سازمان برنامه و بودجه و بدنه کارشناسی که واقعا نسبت به خاک توجه ویژه‌ای دارند، انشاءالله تلاشمون این هست که امسال تا پایان وقت مقرر که اواخر شهریور هست این اسناد پشتیبان رو ما بتوانیم به سازمان برنامه بودجه ارائه بدیم که انشاءالله این بودجه قرار در مجرای قانونی خودش پادار بشه و ردیف ویژه‌ای برای خاک گرفته بشه. همونطور که آقای مهندس اصیلی هم تذکر دادن، در اون قانون تکلیف شده است که ما نقشه های مدیریت پذیر داشته باشیم. نقشه های مدیریت پذیر میبایستی اول تعریف بشه، تبیین بشود که نقشه های مدیریت پذیر دارای چه خصوصیاتی است. تو این 70 سال گذشته ما نقشه خاک تهیه کردیم، تفاوتش با اون نقشه هایی که قبلا تهیه کردیم چیست؟ تا حالا مطالعات خاکی ما عمدتا مطالعات اجمالی و تفصیلی و یه مقدار کمی هم نیمه تفصیلی بوده و مقیاسشون عمدتا در سطح 50,000 و این حول و هوش هاست و درصد بسیار کمی، حول و هوش شاید کمتر از 3-4% از خاکهای ما با مقیاس 1/20,000 مطالعه شده. اما نقشه های مدیریت پذیر در اسکیل مزرعه هست، در اسکیل و مقیاس حول و هوش 1/10,000 و 1/5,000 و این هاست. لذا ما در حال در کمیته های تخصصی که در دفتر خاک تشکیل دادیم و از تمام کارشناسان متخصص دعوت کردیم و سازمان‌های زیصلاح و زیمدخل نمایندهشون در اونجا حضور دارند، داریم الان ویژگی‌های نقشه‌ها را تبیین می‌کنیم و دستورالعمل‌های ویژه‌ای لازم داره و این نوع نقشه‌ها با اون دستورالعمل‌هایی که قبلاً وجود داشته باید یک مقدار با جزئیات بیشتری اتفاق بیفته و همونطور که فرمودن سابقا نقشه های ما یک سری نقشه های شناخت کلی بوده، اما نقشه مدیریت پذیر یعنی این که کارشناس ما، کارشناس پهنه تولیدی ما، مدیر یا کارشناس سازمان جهاد کشاورزی ما یا بهره بردار ما بداند که کیفیت خاکش چی هست، خصوصیاتش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکیش کدوم هست، کمبودهای خاکش برای داشتن یک تولید مناسب کدوم هست، با توجه به نوع الگوی کشتی که مناسب منطقه است از نظر اقلیم، خب خدا رو شکر الگوی کشت در اومده، در کشور ابلاغ شده و انشاءالله با در آمدن این نقشه های 10,000 یا 5,000 که مدیریت پذیر هست، این الگوی کشت انشاءالله تدقیق خواهد شد، اشکالاتش گرفته خواهد شد، به روز رسانی خواهد شد و انشاءالله اون موقع هست که هم مدیر ما، برنامه ریز ما، بهره بردار ما و کارشناس عرصه و پهنه کشاورزی ما با شناختی که از منابع خاک و محدودیت‌های موجود در مزرعه دارند میتوانند نسخه های اجرایی بپیچند، میتوانند دستورالعمل‌های مدیریتی را آموزش بدن، ترویج بدن و این با توجه به گستردگی که عرض کردم زمان بر هست و ما پیشبینیمون این هست که انشاءالله طی دو برنامه 5 ساله ما خاک‌های کشاورزیمون که در مدار تولید هستن این نقشه ها را انشاءالله در بیاریم. اما چالش هایی هم منابع خاک ما دارن، همون چالش هایی که شما هم در اوائل بحث فرمودید و برشمردید. یکی از بزرگترین چالش های ما بحث فرسایش خاک هست و بحث تخریب خاک که متاسفانه بهره‌برداری غیر اصولی و فشار بیش از اندازه به منابع خاک به مفهوم اهم کلمه، یعنی اینکه خاک جنگل، مرتع و بیابان و خاک کشاورزی باعث شده که فرسایش ما زیاد باشه و حتی بعضی از مواقع از بعضی از شاخصهایی که گفته میشه از بعضی از اونها هم بالاتر باشه. اما شرایط کشور ما یه شرایط خاصیه و بعضی از استانهای ما با توجه به شرایط اقلیمی و با توجه به نوع بافت شنی خاکهاشون و سبکی خاکهاشون و با توجه به خشکی منطقه و با توجه به وجود کریدورهای بادهای موسومی مثل سیستان و بلوچستان، مثل خوزستان، در معرض فرسایش بادی هم قرار داره که بعضی از مواقع عدم رعایت حق آبه بعضی از در واقع غورها و بعضی از باطلاقها و بعضی از دشتها و بعضی از دریاچه ها باعث میشه که اینها خشک بشن و در معرض فرسایش بادی قرار بگیرن، که این در این مسائل میبایستی که اولا دقیقا حق آبه این دشت ها و این باطلاق ها و این دریاچه ها دقیق احصا بشود. این یک همکاری بین بخشی لازم داره، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سایر نهادهایی که به نوعی با انجام کارهای عمرانی و پروژه های توسعه‌ای در اون مناطق وجود دارند، یک همکاری بین بخشی لازم داره که انشاءالله با توجه به شناخت دقیقی و مشخصاتی که اونجا به هم میزنیم بتوانیم اینها را مدیریت بکنیم. اینها یه مقدار بحث زمانبر است، ولی در قانون هم تکالیفی رو برای خیلی از سازمان ها دیده شده و تکالیفی بر عهده‌شون گذاشته شده. اینی که من عرض کردم توجه به خاک و مدیریت خاک یک نهضت ملی لازم داره به این خاطره که همه باید به اهمیت خاک واقف بشوند و احساس مسئولیت کنند. از طرف دیگر ما یک بزرگترین مشکل دیگه که داریم بحث شوری خاکای ماست و اولا متاسفانه نقشه شوری خاکای ما به روز نیست و این باید اولا بروز بشود. ثانیاً عامل شوری باید احصا گردد که شور شدن خاک ما به خاطر زهدار بودن خاک ما هست یا به خاطر ورود شوری از یک خاک خارج از اون خاک هست یا اینکه نه تزریق شوری در اثر مجاورت گنبد نمکی است. اینها هنوز دقیقاً احصا نشده، مشخص نشده که خاک شور فلان منطقه‌ای که ما داریم عامل اصلیش چیست تا ما بتوانیم پروژه ها را با توجه به اون عامل انشاءالله پیگیری کنیم. و خیلی از جاها ما بعضی از پروژه هایی که ایجاد کردیم متوجه شدیم که کارآمدی خاصی نداره. علتش هم اینه که گنبد نمکی بوده و با یک بارندگی مجدداً شوری تزریق میشه در داخل خاک. محدودیت و چالش بعدی ما که بسیار شدیدم هست، آقای مؤسسیان هم اشاره کردن، بحث کمبود ماده آلیه. علت اصلیش اینه که خب شرایط ما شرایط خشک نیمه خشک، بارندگی ما یک سوم متوسط جهانیه، خب لذا پوشش گیاهی ما هم پایین هست و به طب به شکل طبیعی ماده آلی خاکای ما هم کم است. اما از طرف دیگر از روزی که کشاورزی مدرن در کشور ما، ماشینالات مدرن وارد شده از جمله گاواهن که خاک را به شکل عمیق شخم میزنه و خاکهای اون چند سانتی متری که در معرض شخم قرار میگیرد را در معرض هوا قرار میدهد، باعث اکسیداسیون ماده آلی خاک میشه و باعث تخلیه ذخیره ماده آلی و کربن آلی خاک میشه. متاسفانه اقدامی هم صدای من را دارید؟ آقای رئیسی صدای من را دارید؟
بله بفرمایید.
بله بفرمایید آقای دکتر بفرمایید.
بله لحظه من احساس کردم قطع شد.
بله بنابر این خب ذاتاً خاکای ما ماده آلیش کمه. از طرفی هم ما توی چند سالی که استفاده کردیم از این ماشینالات باعث شده که ماده آلی خاکای ما کمتر بشود و از طرفی هم کشاورزی سنتی با کودهای دامی و آلی عجین بوده و متاسفانه در این خصوص هم کوتاهی شده. علتش هم این بوده که کودهای دامی گران شدن و توسعه شهری و ایجاد فضاهای شهری و پارک ها و بوستان ها و چمنزار ها که عمدتاً از کودهای عالی استفاده می کنن رقیب شدن برای کشاورز و در اونجا قیمت کودهای عالی و حیوانی بسیار گران شده برای خرید برای شهرداری ها و توسعه شهری و اینها امکان پذیر و برای کشاورز ما امکان ناپذیر و فوق العاده گران. و از همه مهمتر بحث الگوی کشت و رعایت تناوب هم متاسفانه در کشور ما مورد بیتوجهی واقع شده و اراضی ما تحت کشت‌های متراکم و فشار مضاعف قرار گرفتن. همین مثلا باعث شده که باز کاهش ماده آلی ما تشدید بشه و سریع‌تر مواد آلی خاک‌های ما شیب نزولی پیدا بکنم. و استدلال دارید که شرایط اقلیمی ما در همه جای کشور طوری نیست که ما بقایا را اگر برگردونیم به خاک هم ماده آلی خاک ما ارتقا پیدا میکنه. لذا یک شرایطی را ما باید فراهم کنیم، یک تمهیداتی را بیاندیشیم که اگر بقایایی را بگرم و مواد آلی هم به خاک اضافه میکنیم، میبایستی که اون شرایط فراهم بشود تا فرایندهای بیولوژیکی فعال شوند تا ما بتوانیم ماده آلی خاک را ارتقا بدیم. وقتی که ماده آلی خاک ارتقا پیدا بکنه، همونطور که فرمودن، هم بهره‌وری آب افزایش پیدا میکنه، هم بهره‌وری سایر نهادهای کشاورزی و هم پایداری خاک در واقع تضمین میشود و ما این منابع را میتوانیم برای نسل‌های آیندهمون هم استفاده بکنیم. چالش بعدی که الان در خاک وجود داره و باید اندیشیده بشود بحث فشردگی خاک‌های ما و تخریب ساختمان خاک‌های ماست. ما الان متاسفانه آماری که گرفته می‌شود در طول مثلا 60-70 سال گذشته که از روزی که تراکتور در ایران ظاهر شد تا به امروز، روند ماشینالات خاکورز ما رو به سنگینی رفتن. یعنی اگر تعداد آمار بگیریم، تعداد تراکتورهای در واقع با اسب بخار کمتر، با توان کمتر، به مرور کوچک کمتر شده، اما
با توان بیشتر و با وزن سنگینی بیشتر بیشتر شده و خود این سنگینی وزن و خود خاکورزی در رطوبت نامناسب و کمبود ماده عالی و سفتی خاک که مجبور شدن در واقع انرژی بیشتری را مصرف کنن، ماشینالات سنگینتری را وارد کنن، همین عامل هم باز مجددن باعث تخریب خاک و فشردگی خاک قرار گرفته. و از یه طرف دیگر در تحلیل های اقتصادی پروژه های عمرانی هم خاک مخفول مانده و برای این که در با کمترین هزینه پروژه عمرانی را، یک پروژه ترابری را یا یک پروژه در واقع توسعه‌ای را به سرانجام برسانند، کوتاه‌ترین راه، ارزون‌ترین راه و ارزون‌ترین در واقع راه برد استفاده از خاک‌های کشاورزی بوده. به جای اینکه وقتی که یک اتوبان، یک راه هم به یک کوهی میرسه، به جای اینکه تونل بزنن و کوهبری کنن، سنگبری کنن، ترجیح میدهن که از دشت‌های حاصلخیز ما بگذره. و این علتش اینه که با مقدمه که جناب عالی فرمودین، ارزش اقتصادی خاک‌های ما تعیین و تبیین نشده و چه ارزش بازاری، چه ارزش زیست محیطی و غیر بازاری اون، اینها گپ‌ها و خلأهایی هست و چالش‌هایی هست که خاک‌های ما باش روبرو هستند و آموزش‌های بهره‌بردارای ما در حوزه خاک بسیار بسیار ابتدایی هست و تلاش شده اما تلاش‌ها کافی نبوده و اینها باید مجدداً همه این آموزش‌ها، این سرفصل‌ها تجدید نظر بشود و حتی آموزش عمومی در حوزه خاک ما بسیار بسیار پایینه. شما سراسر دروس دوره ابتدایی راهنمایی و دبیرستان را که نگاه کنید، فقط یک درس در دوره راهنمایی در خصوص خاک وجود داره و بعد از اون دیگه اصلا وجود نداره، در صورتی که ما آموزش را باید از مقاطع پایین شروع کنیم. اینا خلاهایی هست، چالشهایی هست، کمبودهایی هست که ما در مدیریت خاک باش روبرو هستیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ببخشید من بازم مجبور شدم صحبت رو قطع کنم. خیلی جامع و کامل فرمودید موارد رو و فکر میکنم که مورد توجه شنوندگان ما هم قرار بگیره. من اگر اجازه بدید آقای اصیلیان، آقای اصیلیان مشخصا در دوره کاریتون در واقع عدم توجه به نقشه خاک و تعیین نقشه خاک، چه مواردی رو به طور مشاهدات خودتون در واقع دارید به ما بگید و شنوندگان زیست آنلاین که موجب ضرر و زیان اقتصادی شده؟ چون یه بخش خیلی از مهمی از مسائلی که ما داریم مسائل تخصیص آبه. ولی خب تخصیص آب، اگر من حالا به عنوان کسی که یک از دور دستی بر آتش داره، اگر با خاک مناسب همراه نباشه، عملا هدر رفت آب و اون تخصیص آب هم تخصیص مناسبی نخواهد بود اگر نقش خاک مناسبی نداشته باشید. اگر در این مورد، اگر شواهد تجربیتون در طول دوران کاریتون در این مورد داشتید، خیلی ممنون میشم که برای شنوندگان ما بگید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم. آقای دکتر میزاوند کلیات خاک رو بیان کردن، ولی من در مجموع میخوام خدمتتون بگم که خاک های کشور دارای مشکلات بسیار زیادی هست که حل اون نیاز به در واقع اتخاذ تدابیر خاصی از طرف حالا آقای دکتر میزاوند و مسئولین خاکی کشور داره، که بیشتر اینا هم عدم توجه به مطالعات خاکشناسی هست. ببینید، ما همونجور که خدمت گفتم بیش از 1,000,000 هکتار از اراضی ایران رو مطالعه کردیم در مقیاس‌های مختلف. من هم قدس در واقع برای پیش نیاز طراحی‌های شبکه‌ای که انجام میده رو از زمانی که بنده اومدم به عنوان مدیر گروه خاکشناسی و بخش منصوب شدم، کارشناسان طراح رو وادار کردیم که از نقشه‌های خاک استفاده اصولی بکنن، چون قبلا فقط از در واقع یک جدول طبقه بندی اراضی یا لند کلاسیفیکیشن استفاده میکردن، کلاس 1, 2, 3, 4 رو انتخاب میکردن، کلاس 1 رو آبیاری سقلی و به همین ترتیب. از زمانی که ما اومدیم مجبور کردیم وارد بحث سری های خاک بشن، سری در واقع شناسنامه اون خاک هست که تمام جزئیات خاک وارد اون میشه، وارد سری خاک میشه، خصوصیات سری. ما در واقع در این مدتی که من بودم، ببینید خیلی از پروژه ها رو که خاک شناسی هاشو کسای دیگه انجام دادن و مقیاسش مقیاس اجمالی و حتی نیمه تفصیلی بود و به درد شبکه فرعی نمیخورد، دوستان ما و حتی کارفرما هزینه های خاک رو متاسفانه، ببینید میلیارد ها تومن هزینه میشه، یه صد ساخته میشه، ولی وقتی بحث خاکشناسی میشه برای 100 میلیون اجازه مجوز نمیدن و این رو به عنوان یک محدودیت اصلی و چالش اصلی خاکشناسی کشور هست. ما یک زمانی بزرگترین پروژه آبی کشور بحث طرح گرمسیری هستش، حدود 300 هزار هکتار دو تا استان کشور رو در واقع شامل میشه. ما هر چی تلاش کردیم که این مطالعات در مقیاس تفصیلی 1 در 1000 انجام بشه، ولی کارفرمای وقت قبول نکردن و در مقیاس نیمه تفصیلی و بر اساس عکسای هوایی قدیمی، چون حتی منطقه مرزی هست، انجام شده. یک منطقه ای رو من توی قصر شیرین باهاش برخورد داشتم که حدود 10-15 هکتار عرضی باغ زیتون بود که در واقع من وقتی داشتم از اون مسیر رد می شدم برای یک کار دیگه، دیدم که کشاورزا درخت های مثلا 7-8 ساله رو دارن قطع می کنن. وقتی رفتم جویا شدم گفتن که اینا تنومند شدن و الان که باید میوه بدن هیچ محصولی ندارن، برگ ها زرد می شد. من در واقع کارگرایی که دنبالم بودن گفتم یک نیمرخ، یک خاکرخی رو حفاری کنن. وقتی که حفاری شد دیدم تا عمق 50 سانتیمتر کارگر دیگه نمیتونه با کلنگش حفاری کنه. وقتی وارد قضیه شدیم دیدیم یک افقی تشکیل شده به اسم افق پتروجیپسی، به در واقع این در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ما هم سطح وسیعش این اقلیم پوشش میده تشکیل شده بود و ریشه های اون درخت های زیتون رسیده بودن دقیقا به این لایه محدود کننده خاک، که اگر یک خاکشناسی نیمه تفصیلی اونجا اتفاق افتاده بود و یک نقشه خاکشناسی دقیق تعیین می شد، جلوی در واقع چنین چالشی رو و جلوی این هزینه هنگفت به نظر من گرفت، دور ریخته این هزینه گرفته می شد. همچنین در پروژه های دیگه، پروژه خداآفرین در واقع وقتی که بحث اجرای اونجا توسعه باغات هستش، خداآفرین یک، وقتی در واقع داشتن کار اجرایی انجام میدادن، بازدید کنندگان بخش کشاورزی در واقع اردبیل میبینن که اینجا تمام سفید رنگ هستش، گفتن اینا چی هست؟ بعد که خودشون با اون عادت تخصص خاک هم نداشتن، حد زده بودن که این بر باغ مناسب نیست. از ما خواستن، ما یک تیمی رو با همراه مدیرتر رفتیم تو منطقه بررسی کردیم و دیدیم که اصلا در حد یک فاجعه، اگر واقعا ما وارد این قضیه نمی شدیم یک فاجعه اتفاق می افتاد. شما می دونید که الان هر هکتار شبکه فرعی بیش از 80 میلیون تومان هزینه داره اجرای اون شبکه، و به خوبی این لوله های کیوپی رو حفاری کرده بودن و می خواستن رایزرها رو نصب کنن که ما وارد شدیم و حفاری های ما نشون داد که یک لایه آهکی وسیع به عمق 20 تا 40 سانتیمتری که حالا با شیب اراضی در واقع این متغیر بود، ما حدود 600 هکتار از این اراضی رو حذف کردیم و و اون کمک شایانی در واقع به اون پروژه کرد و بی بی سی پروژه خیلی مثبت شد که مدیران وقت جهاد هم از ما تشکر کردن به خاطر این قضیه. میگم اگر به خاکشناسی توجه نشه و محدودیت‌های خاک ترسیم نشه که دقیقاً پیش نیازش همونجوری که در قانون دیده شده تعیین نقشه خاک هست میتونه چالش های وسیع رو ایجاد کنه. آقای مهندس رئیسی، سالیان سال هست که بحث مشکل آب در واقع بحثش توی جهان توی ایران خیلی مطرح هست که هزینه های زیادی رو برای آب انجام دادن. متاسفانه بحث خاک این وسط در واقع نامعلومه و هیچ توجهی نشده. الان حالا همچنین که آقای دکتر میرزا فرمودن، آقای مهندس اکبری واقعا پیگیر قضای خاک است، در تمام کنگره‌های خاک شرکت میکنن، سخنرانی میکنن و این باعث شده که متولیان خاک توی این یکی دو سال حتی روز جهانی خاک رو خیلی جدی گرفتن توی ایران و در همین حد فعلا محدود هست. تا زمانی که در واقع سازمان برنامه بودجه و مدیران در واقع اجرایی کشور یک بودجه رو به خاک اختصاص ندن، این مشکلات ادامه دار هست و یه زمانی میرسه که واقعا دیر هست و شبیه هم قضیه آب خواهد شد. لذا توصیه اکید ما این هست که آقای دکتر میرزاوند هم بفرمایند این قضیه که الان زحمت میکشن، من تشکر میکنم از ایشون که بحث تهیه نقشه های خاک جدی گرفته بشه. اون نقشه ها پیش نیاز مدیریت ماده عالی هست، مدیریت فرسایش خاک هست و مدیریت شوری خاک که به خوبی های دکتر تبیین کردن که واقعا خاکهای ما در حال شور شدن هست و هر ساله هزاران هکتار به این اراضی شور داره اضافه میشه و اگر مدیریت نشه، میگم چالش اساسی ما در افق 1420 مشکل اصلی مملکت ما خاک خواهد بود.
خیلی ممنون جناب آقای اصیلی. شنوندگان عزیز ایست آنلاین، ما به علت مسائل فنی مجبوریم تا چند دقیقه دیگه این گفتگو رو، قسمت اول این گفتگو رو به اتمام برسونیم. از دو مهمان عزیز برنامه خواهش میکنم که به ما فرصتی بدن که ما بتونیم در قسمت دوم این بحث رو ادامه بدیم و بحثایی که دوستان مطرح کردن مشاهده کردید که مباحثی مثل شوری، فرسایش، فشردگی و کمبود ماده عالی به عنوان معضلات اصلی فعلی خاک کشور مطرح شد. توجهات زیادی از طریق مقامات شده و فعالیت‌هایی رو آغاز کردن، ولی به نظر میرسه که باید سرعت و شدت بیشتری داشته باشه این مسائل که امیدواریم که با تأمین بودجه این کار انجام بشه. ما در قسمت دوم گفتگومون حتما در مورد تنوع بخشی و منابع مالی و تأثیرات اون بر روی بخش خاک کشور با جناب آقای دکتر میرزاوند و آقای دکتر اصیلیان بیشتر صحبت میکنیم. من همینجا از شما خداحافظی میکنم و شما رو دعوت میکنم ازتون تا به قسمت دوم گفتگوی ما هم توجه داشته باشید. خدا نگهدار.